یا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم، همه شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. امروز جمعه 9 ماه قوس سال 1397 خورشیدی است. شنونده های عزیز، در برنامه امشب بر علاوه مشروع خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های از نقاط مختلف جهان داریم که در مورد اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در مورد اثرات تغییر اقلیم و اظهارات دانشمندان در مورد موقفگیری های موقف و همچنان افزایش تصاعد گازهای گلخانه‌ای و همچنان در مورد همایش برخی از افغان‌ها در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل که به گونه زنده این گزارش خدمت شما تقدیم خواهد شد. ولی قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گروه طالبان را به کشتار غیر نظامیان در ولایت هلمند متهم کرده، میگوید که جنگجویان همواره برای حمله بر نیروهای امنیتی افغانستان از مناطق رهایشی و عامه استفاده میکنند که همین دلیل باعث ایجاد تلفات غیر نظامیان میگردد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز جمعه گفت که نیروهای امنیتی افغان همیشه برای محافظت غیر نظامیان و جلوگیری از تلفات آنان در جریان درگیری ها با جنگجویان مخالف دولت از احتیاط لازم کار میگیرد. این اظهارات وزارت دفاع افغانستان به تعقیب گزارش یوناما به نشر می رسد که در آن تلفات حدود 23 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در گرمسیر ولایت هلمند تایید شده است. یوناما در آن گزارش از آن داشته است که در 9 ماه نخست سال روانی میلادی در مقایسه با همین زمان در سال گذشته، تلفات غیر نظامیان افغان در جریان حملات هوایی افزایش کسب کرده است. یوناما گزارش داده که 649 غیر نظامی در فاصله بین اول جنوری تا 30 دسامبر در جریان حملات هوایی در افغانستان کشته شدند. طالبان با نشر اعلامیه گفته بودند که در حمله هوایی که بعداً آمریکایی‌ها مسئولیت آن را به عهده گرفت، همه افراد کشته شده غیر نظامیان بودند. مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند که در نتیجه یک درگیری درونی میان افراد گروه طالبان 28 نفر از آن گروه کشته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که این درگیری میان افراد وابسته به دو فرمانده گروه طالبان به نامهای ملا هبتلا و ملا محمد رسول در ولسوالی شندن صورت گرفته است. آقای فرهاد گفت که این درگیری چند ساعت ادامه یافته است. هنوز علت بروز این درگیری روشن نیست و گروه طالبان نیز نسبت به این گزارش ابراز نظر نکردند. ولسوالی شندن از ولایات از مناطق ناامن هرات است که گروه طالبان همواره در آن حضور داشتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که کشورش بر دخول روس‌ها که بین سنین 16 تا 60 سال عمر دارند به اوکراین محدودیت وضع کرده است. پترو پروشینکو روز جمعه در پیام توییتر خود نگاشته است که هدف از این اقدام جلوگیری از شکل دادن اردوی خصوصی توسط روسیه در خاک اوکراین می‌باشد. این اقدام به تعقیب توقیف 3 کشتی اوکراینی همراه با 24 عمله آن در بحر می باشد که روسیه ادعا دارد قلمرو آبی آن کشور را عبور کرده است. در حالی که تلاش برای رهایی عمله و کشتی اوکراینی جریان دارد، حکومت روسیه گفته است که فرماندهان کشتی های اوکراینی به مسکو انتقال داده شدند. در واکنش به توقیف این کشتی ها توسط روسیه، دونالد ترامپ ملاقات پلان شده اش را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار بود در حاشیه نشست G20 در ارژانتین برگزار شود لغو کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین از این اقدام رئیس جمهور ترامپ ستایش کرده است. رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان به ارژانتین دعوت شدند تا در مورد موضوعات چون انکشاف، زیربناها و سرمایه گذاری بحث کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این نشست امروز جمعه رسماً آغاز می‌گردد، اما به نظر می‌رسد موضوعات مورد بحث با مسائل مانند مشکلات تجارتی چین، ایالات متحده و کشیدگی‌ها میان روسیه و اوکراین تحت شعاع قرار گیرد. ایالات متحده، کانادا و مکسیکو یک معامله تجارتی را امضا کردند که جایگزین تعهدات آمریکایی شمال نفتا می باشد. معامله‌ای که بحث روی آن ماها به درازا کشید و تحلیلگران می گویند که روابط میان این کشورهای همسایه را تیره ساخته است. اما برخی تحلیلگران مانند توماس برنس از مرکز بین المللی نواری حکومتداری مستقر در کانادا می گوید که نشست G20 می تواند با به بحث گرفتن موضوعاتی که اصلا در اجدا یا نیست تحت شعاع قرار گرفته و از مسیر اصلی آن خارج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، ولادیمیر پوتین و ایمانوئل مکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه قبلا به ارجنتین رسیدند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تاریخ 10 دسامبر به مراکش می رود تا در کنفرانس شرکت کند که هدف آن تصویب پیمان مهاجرت با حمایت ملل متحد است. اقدامی که مخالفت بزرگ ملی‌گرایان را در اروپا و جاهای دیگر برخواهد انگیخت. مارتینا فیتس، سخنگوی حکومت آلمان، روز جمعه این خبر را یک روز پس از آن اعلام کرد که پارلمان آلمان یک طرح حمایت کننده تعهد جهانی را برای مهاجرت امن، منظم و مرتب تصویب کرد و تاکید ورزید که توافقات غیرقانونی نمیتواند قانون آلمان را تغییر دهد. چندین کشور به شمول ایالات متحده، هنگری، اتریش، اسرائیل و پولند گفتند که آنان از پیمانی که قرار است در مراکش تصویب شود حمایت نمیکنند. صدر اعظم بریتانیا از قانونگذاران کشورش خواسته است تا روی منافع موکلین و رای دهندگانشان که برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند غور کنند. تریسا می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با فشار شدید اعضای حکومت و مخالفین سیاسیش روبرو می باشد. شرح بیشتر از رامین انوری.
تریسا می روز جمعه گفت که در ملاقات با مردم در بیرون از شهر لندن به وی روشن شد که آنان از پارلمان می خواهند از معامله حکومت با اتحادیه اروپا حمایت کنند. خانم می به خبرنگاران حین پرواز به ارجنتین گفت که ناکامی در تصویب معامله به معنی انقسام و بلا تکلیفی است. صدر اعظم بریتانیا هشدار داد که یک کشور منقسم یک کشور موفق و مرفع بودن نمی تواند. جاکوب ریسموک، یکی از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، میگوید که حکومت تلاش میکرد مردم را با پیشگویی تأثیرات خروج بریتانیا از اروپا بدون کدام معامله بترساند تا آنان معامله حکومت را قبول کنند.
و خبر آخرم این که ارزش کلدار پاکستانی با افزایش بحران مالی آن کشور سقوط کرده و روز جمعه 1 دلار به 142 کلدار به فروش رسید. این در حالی است که اسلام آباد تلاش دارد مبلغ 8 میلیارد دلار محموله کمک‌های مالی را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. کارشناسان می‌گویند که سقوط بیشتر ارزش کلدار نشان می‌دهد که حکومت پاکستان گزینه‌ای دیگری ندارد مگر اینکه شرایط صندوق بین‌المللی پول را بپذیرد. ارزش کلدار پاکستانی از انتخابات پارلمانی آن کشور بدین سو 15% کاهش یافته که در مقایسه با سال گذشته 36% نزول را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و پاکستان در اوایل ماه نوامبر نشست یک هفته‌ای را برگزار کرده بودند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. بخاطر داشته باشین شما خبرهای را که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین میتونین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم بخونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. کسایی که جریان از این برنامه را از دست میدن و نمیتونن بشنون، تکرار از این در صفحه وبسایت دری صدای امریکا وقتی که شما به گزینه برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آشنا برن حتما میتونن بشنون. در نخستین گزارش، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که مشکل سیاسی و چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی هنوز حل نشده است. آن کمیسیون از حکومت افغانستان خواسته است هر چه زودتر به این معضل نقطه پایان گذاشته و به کمیسیون هدایت دهد مطابق با آن برنامه‌های عملی یا پایان عملیاتی را تهیه کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز چهارشنبه اعلان کرده بود که انتخابات پارلمانی ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل سال آینده برگزار می‌گردد. اما اکنون این کمیسیون میگوید که به دلیل حل نشدن مشکلات سیاسی قبلی که سبب به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی 28 میزان در ولایت غزنی شده بود، بار دیگر کمیسیون را با دشواری ها در تهیه پلان عملیاتی انتخاباتی مواجه ساخته است. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مشکل سیاسی ولایت غزنی کماکان حل نشده است و بحث‌ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در ولایت غزنی جریان دارد و کمیسیون از حکومت می‌خواهد که هر چه زودتر به این مشکل و بنبست سیاسی راه حل پیدا نماید.
و ما امیدوار هستیم حالچه حکومت تعهد سپرده که در رابطه به حل بنبست سیاسی انتخابات ولایت غزنی به زودترین فرصت به اجرای حل برسند.
بحران انتخابات در ولایت غزنی زمانی شروع شده بود که شماری از باشندگان ولایت غزنی در اوایل ماه ثور سال جاری به رسم اعتراض تا یک ماه تمام دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در آن ولایت را مسدود کردند و خواستار حوزوی شدن انتخابات در ولایت غزنی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات پس از یک ماه از انسداد دفاتر در ولایت غزنی فیصله کرد که انتخابات در ولایت غزنی به صورت حوزه‌ای صورت بگیرد و ولایت غزنی به 3 حوزه تقسیم گردد. این بار گروه دیگری از باشندگان غزنی این اقدام کمیسیون را غیر قانونی و تبعیض آشکار خوانده دست به اعتراض زدند. سرانجام کمیسیون تصمیم گرفت که انتخابات در ولایت غزنی به تعویق افتد. درست یک ماه قبل رئیس جمهور غنی با آقایان سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجینر خان محمد معاون اول ریاست اجرایی وظیفه سپرد که در مشورت با مردم ولایت غزنی به این مشکل سیاسی یک راه حل مناسب دریافت نمود. منابع نزدیک با آقایان دانش و محمد خان امروز گفتند که بحث ها ادامه دارد ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است که انتخابات در غزنی مانند سایر ولایات افغانستان به شیوه تک حوزه ای صورت بگیرد و یا به 3 حوزه کوچک تقسیم گردد. از سوی دیگر خانم کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون در کار آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری نتایج ابتدایی ولایت باقی مانده را نیز تهیه کرده است که به گونه تدریجی اعلام نماید.
تا اکنون 13 ولایت نتیجه مقدماتیشان اعلام شده. به صورت قسمی ما نتایج را اعلام خواهیم کرد و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری هم انشاءالله روی دست گرفته شده.
قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات با دومی قوس نتایج ابتدایی تمام ولایت و با تاریخ دهمی قوس نتایج ابتدایی ولایت کابل را اعلام نماید. اما تا کنون پیوسته تقویم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقص می‌گردد. باز محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تلاش می شود که دیگر نقض تقویم صورت نگیرد.
کوشش داده چی د نوی هفته در پای پوری ټول ابتدایی نتایج د کابل په شمول.
تلاش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این است که تا پایان هفته پیش رو که فردا شنبه روز اول باشد، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی تمام ولایت به شمول کابل را اعلام نماید. اما دکتر علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اعلام تدریجی نتایج انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات را برای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بار آورده است. با قول آقای روحانی، باز هم کمیسیون شکایات همه اعتراض ها و شکایات را که نزدیک به 12000 می رسید بررسی نموده است و از جمله 500 قضیه که در مرحله استنافی بررسی می شدند 20% آن بررسی شده است و کار روی 80% قضایایی که در مرحله استنافی قرار دارد ادامه دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، آنچنان که در آغاز برنامه گفتم، یک گروهی از افغانها شام گذشته در مقابل اتحادیه اروپا در بروکسل گرد همایی کردند. یکی هدف از این افغان ها چی بوده و خواستشان چی بوده؟ از لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد، میشنویم که یکنون روی خط تلفن است با ما. لیلا ماجان سلام، ما خدمت شما، روزتان بخیر. میشه در مورد از این همایش کمک که برای ما معلومات بتن که افغان ها از کدام نقاط گرده هم جمع شدن؟ آیا از بروکسل بودن یا یکی از دیگه شهرها و کشورهای اروپایی هم آمده بودن و هدفشان چی بود و چی میخواستن بگوین؟
تشکر، سلام به شما. قسمی که شما هم یادآور شدیم، گروپ 5 نفری از افغان ها از کشورهای اسکندناوی به روز گذشته آخرین هدف راهپیمایی خود را که در طول کمتر از 3 هفته با های پیاده از کشور سویدن به بروکسل قصد سفر داشتن رساندن خود و در جمع از این گروه 5 نفری یک تن از خانم هم خوشبختانه شرکت کرده بودند و روز شام روز گذشته البته اینا هدف راهپیمایی خود قصد اعلام کردند که اینا میخواهند صدای عدالت خواهی مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانند و به می دلیل بود که اینا رای بسیار طولانی را در این هوای سرد تانست که بپیمایند و بالاخره در مقر کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا گرد هم جمع شوند. تعداد کمی از کشورهای مثل سویدن و ناروی و دنمارک و هالند جمع شده بودند و تعداد بیشتر از اینا افغانهای مهاجر مقیم بلژیم بودند که در این راهپیمایی جمع شده بودند و یک تظاهرات خوب را انجام دادن که خواستن صدای مردم افغانستان و مخصوصا در این اواخر عملاتی که صورت گرفت ناامنی که زیاد یافته میخواستن که به گوش جهانیان برسانن و به می دلیل اینا گفتن که ما میخواییم در نزدیک دفتر خانم فدریکو موگرینی جمع شویم تا صدای ما نسبت به گذشته بیشتر به گوش از اینا برسن. اینا چند خواست مشخص داشتن، اول ای که گفتن ما خواهان تطبیق عدالت در تمام افغانستان به یکسان هستیم، خشونت علیه زنان و همچنان مسائلی که باعث ایجاد تفرقه میان اقوام میشه ما خواهان ازی هستیم، و خواست دیگهشان این بود که ما از حکومت میخواهیم که حمایت خود از یک تعداد گروپای تروریستی مخصوصا شورشگرا و همچنان طالبان دست بردارن و بیشتر مردم افغانستان حمایت بکنن تا این که باعث ازی شوند گروپای غیر دولتی را اینا بخواهند حمایت بکنن، و هدفشان این بود که بیشتر شاید توجه ناامنی ها در منطقه مرکزی افغانستان هستیم و گفتن که ما خواهان ختم قتل سیستماتیک در تمام افغانستان هستیم، تبعیض نمیخواهیم، عدالت میخواهیم و همچنان میخواهیم که حقوق تساوی میان تمام شهروندهای افغانستان رعایت شود. و در جمع از اینا یک خانم از ناروی در سویدن در جمع راهپیمایی آمده بود و این بسیار درد دل داشت که گفت ما چیزی که باعث شد ما در جمع از اینا بپیوندم هر زمانی که ما تلویزیون رو میبینم امی آواز از اینا ما را وادار ساخت که ما اگر پایمان به اصطلاح به گفته خودش آبلا بکنه و ما خود پیاده به بروکسل برسانم شاید برای ما این بسیار دردآور نباشه، اما هر بار که ما فریاد اطفال یا زنانم مشنوام ای برای ما بسیار دردآور است، تایی که ما درد خود بزنم.
بله. خانم سدید، بله خانم سدید، اینجا به پیش ما دو سوال است بسیار کوتاه اگر جوابت نول ازی که خود دفتر خانم موگرینی در این قبال چی واکنش نشان داد، آیا کسی از این دفتر امراه با این گروه پیوند بر اونا چیز گفت، کدام صحبت امراهشان انجام شد یا خیر؟ یکی دوم ازی که این گروه گفتن که حکومت حمایت خود از گروه های دهشت افغان و طالبان بردارن، یعنی اینا حکومت به طرفداری و حمایت از گروه طالبان متهم کردن؟
دقیقا، ما اول شروع میکنم از سوال دوم شما به خاطر از اینکه بسیار مهم است. اینا گفتن که در بعض مناطق ما شاهد از این هستیم وقتی عملات از طرف طالب صورت میگیره حکومت زود اقدام نمیکنه، وقتی که حکومت اقدام میکنه لااقل نصف تعداد کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن یا اسیر میشن یا کشته میشن، و گارد کماندو هم که میرسه برعکس به جای از اینکه مقابله با دهشت افغان ها بکنن باعث قتل و کشتار مردم میشه. به این خاطر اینا متهم کردن که حکومت همکاری نمیکنه، مردم برعکس اینا باعث کمک برای گروه های شورشی میشه. به این دلیل اینا خواستن که ما خواهان توقف حکومت از گروه های تروریستی هستیم. البته این خواستای از اینا هست که در مظاهره اینا اعلان کردن. و در رابطه با سوال دوم شما، از دفتر خانم فدریکو موگرینی به شکل رسمی نماینده نبود، اما تعداد زیاد کسایی که در کمیسیون و در شورا کار میکردن چند نفر که ما اونجا دیدم کسایی بودن که اینا در اتحادیه اروپا رسما کار میکردن، و من مطمئن هستم که صدای از اینا را برای دفتر خانم موگرینی میرسانن. و همچنان اینا یک اعلامیه داشتن که ما یک قسمت از رو برای شما گفتم که خواستای از ما بود.
بله،
این را تقدیم کردن برای مسئولین اتحادیه اروپا تا در رابطه با خواستای از اینا باید توجه و جدیت بیشتر
تشکر
و گفتن که ما این آواز خود تا زمانی که عدالت تطبیق نشه ادامه میدیم.
تشکر شنونده عزیز. شما لیلا ماسدید خبرنگار آزاد از شهر بروکسل بود که بگونی زنده درباره همایش افغان ها در برابر مقر اتحادیه اروپا گزارش میداد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 12.96.
خب شنوندگان عزیز، اکنون هم میریم هرات. مقام های محلی در هرات گفتند که در نتیجه درگیری درونی میان افراد گروه طالبان 28 نفر از این گروه کشته شده. در کل در مورد از این درگیری صحبت میکنیم، دلیل از این چی بوده، آیا به غیر نظامیان هم آسیب رسیده یا نه، و مقامات حکومتی در این قبال چی اقدام انجام دادن. از همکار ما خلیل نورزایی مشتریم. نورزایی عزیز سلام، شامت بخیر. تازه ترین انکشافات در ارتباط با این رویداد در نزد چی است؟
سلام بر شما. همونطور که گفتین، درگیری بین دو گروه از افراد وابسته به طالبان در ولسوالی شندند هرات به وقوع پیوسته. جیلانی فرهاد سخنگوی وادی هرات میگه که این درگیری شام روز گذشته در چند قریه ولسوالی شندند برای چندین ساعت ادامه داشته که در مجموع 28 تن از دو طرف گروه درگیر کشته شدند و 17 تن دیگر زخمی شدند. این دو گروهی که با هم درگیر شده بودند، یک گروه به سرکردگی ملا صمد، قماندان وابسته به ملا هیبت الله، و دیگری افراد قماندان ننگیاله که وابسته هستند به ملا محمد رسول، یعنی شاخه های انشابی گروه طالبان هستند که هر از گاهی در ولسوالی شندند هرات با هم دیگر درگیر میشن و همواره زده خورد اینا باعث میشه که به نوعی مردم محل هم دچار مشکلات بشن. آنچه که سخنگوی والی هرات میگه، میگه بیشترین تلفاتی که در این درگیری به طرفین وارد شده به طرف افراد ملا صمد بوده، قماندان وابسته به ملا هیبت الله، که 18 نفر اینا کشته شدن و 7 زخمی. اما بعد از اینکه مردم محل به نوعی گلایمند شدن از این وضعیت که آرامش از اونا گرفته شده و امنیت ندارن، نیروهای امنیتی افغان به منطقه حرکت کردند و به خاطر پاکسازی منطقه و متواری کردن طالبان به این ساحات رفته بودن که در نتیجه درگیری ها قماندان طوله قطعه عملیاتی ریاست امنیتی ملی هرات هم در این درگیری ها جان باخته. در حال حاضر درگیری وجود نداره، این گروه ها دوباره پراکنده شدند و هر کدوم به مناطق خاص خود رفتن و دوباره امنیت به منطقه بازگشته. اما آن چیزی که من میخوام بگم این هست که این برای بار اول نیست که درگیری بین افراد ملا هیبت الله و ملا محمد رسول در ولسوالی شندند و عمومی پیونده. هر چند ماه یک بار این افراد در مقابل هم سفارایی میکنن و جنگ شروع میکنن که تا به حال آمار کشته شده اینا بالای 100 تن هست.
بله. در جریان درگیری آیا به غیر نظامیان هم آسیب رسیده یا ای که تنها شکایتشان از ناامنی ها بوده و خلاص؟
خوشبختانه در جریان درگیری که شام روز گذشته به وقوع پیوسته بین افراد گروه طالبان، هیچ فرد ملکی نه زخمی شده و نه اینکه جان خود از دست داده. اما در گذشته بارها این درگیری ها منجر به تلفات افراد ملکی در منطقه شده بود.
بله.
که به نوعی همواره با پادرمیانی مقام های امنیتی افغان به خاتمه یافت.
آقای نورزایی، آیا شما در جریان گزارش هایی که داشتند، کارهایی که کردند، اینطور روشن شده که جنگجویان که مربوط گروه رسول است، اینا نیرو و سلاح خود از کجا به دست میارن؟
همواره ادعاهای وجود داره که کشورهای همسایه به نوعی بعضی از این مخالفین و حراس افکنان تمویل میکنن. اما آن چیزی که هویدا هست این هست که ولسوالی شندند هرات هم سرحد است با ولایت هرات و ببخشید با ولایت فراه، و از اون طرف با به نوعی با کشور پاکستان سرحد مشترک دارن و حتی با کشور ایران، و رفت آمد گروه طالبان در ولایت فراه، ولایت هلمند که همجوار هستن به ولسوالی شندند هرات بسیار گسترده هست و به نوعی اثبات اینها از این ولایت ها صورت میگیره.
تشکر. شنونده عزیز خلیل نورزایی بود که در مورد درگیری درونی میان دو گروه مختلف طالبان در هرات گزارش میداد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، با من اندازه که اثرات تغییر اقلیم هویدا میشه، دانشمندان میگن که جهان باید تنها به توقف دادن تصاعد گازهای گلخانه اکتفا نکنه، بلکه اقدامات جدی دیگری را نیز باید روی دست بگیره که از آن جمله خارج ساختن گازها از اتمسفر زمین است. بین به گزارش از استیو باراگونا خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گوش بدیم که عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
گوها در علفچر جیبارسی در ناحیه شمالی تگزاس که علوفه آن تا بند زانو میرسد میچرند. این منطقه است که مردت الیس در آن بزرگ شده است. او اکنون در همین جا پسر 4 ساله‌اش را بزرگ میکند.
Everything I do, I think about him now and I think about his future and
هر آنچه من امروز انجام می‌دهم برای پسرم است. من در مورد آینده او می‌اندیشم. نمی‌دانم وقتی او به سن من می‌شود در جهان چه تغییراتی رونما خواهد شد.
الیس نگران خشکسالی، سیلاب‌ها و سایر مصائب طبیعی است، در حالی که تغییرات اقلیمی می‌تواند آن را وخیم‌تر سازد. از این سبب او گاوهای خیش را متفاوت‌تر از دیگران تربیت می‌کند. علفچر او بیشتر به یک علفزار می‌ماند، ولی از سایرین به یک چمن درو شده مشابه است. جف گودوان از اینستیتوت تحقیقاتی نوبل می گوید که علف‌ها کاربون دای اکساید را از اتمسفر جذب و به ریشه های خیش می فرستند.
The more forage production that we're getting, the deeper the root systems, the more carbon we're sequestering out of the atmosphere.
به هر اندازه‌ای که ما علف بیشتری تولید می‌کنیم، به همان اندازه سیستم ریشه‌ای نباتات بیشتر در زمین عمیق فرو می‌رود و به این ترتیب مقدار بیشتر کاربن دای اکساید را از اتمسفر زمین بیرون می‌کشد و این کار باعث می‌شود تا اثرات تغییرات اقلیم کمتر به مشاهده برسد.
مریدد الیس مالک علفچر جیبارسی می‌گوید:
This is the starting point. And on the other side of that fence is the end point. So can you tell a start?
همه از اینجا در این علفچر آغاز می شود و تا سرحد علفچر مجاور ادامه می یابد. شما به خوبی تفاوت بین یک زمین بنجر را با زمینی که پوشیده از نباتات عالی بومی طلای رنگ است دیده می توانید.
به اساس یکی از تخمین‌ها در تمام جهان، ساحاتی که چرش بیش از حد آنها را تخریب کرده است از سایز مکسیکو بیشتر می باشد. گودوان و اینستیتوت تحقیقاتی نوبل هر دو می خواهند این وضعیت تغییر کلی کند. آنها در صدد راهی هستند تا بتوانند به مالکان علفچرها که الیس یکی از آنهاست در برابر ابتکارهای آنها در جذب کاربن از اتمسفر کمک کنند. گودوان می گوید:
I don't think carbon is the answer. It's not the only answer.
فکر نمی کنم کاربن جواب کاملی باشد و یکگانه جواب نیز بودن نمی تواند. هرگاه بخواهیم مارکت کاربن را بسازیم، ما موفق نخواهیم بود، بلکه ما باید در جایی کار کنیم که بتوانیم بازار خدمات اکوسیستم را ایجاد کرده بتوانیم.
یک اکوسیستم علفچر سالم بیشترتر از یک ذخیره‌گاه کاربن عمل می کند. مردد الیس از علفچر جیبارسی می گوید:
Rainfall starts up on the prairie in percolates all the way down through those roots and finally empties into this.
وقتی بالای علفچر باران میبارد، آب آن به زمین فرو رفته و از طریق سیستم ریشه به جهیل انتقال مییابد. وقتی به آنجا میرسد مانند شیشه شفاف میباشد. سبب علفچر مانند فیلتر آب عمل میکند.
با این کار آب شفاف و گوارا برای مردمانی که در پایین آب قرار دارند فراهم میشود. اینجاست که پول به هدر نمی رود و این فقط آغاز یک پروسه است. جف گودوان می گوید:
We had the intentions on building a strategy and a framework to be able to tag on biodiversity or other ecosystem services.
ما قصد داریم تا استراتژی و چارچوبی را بسازیم تا با آن تنوع حیاتی و سایر خدمات اکوسیستم را در نظر بگیریم که مولدین ما آن را امروز فراهم می کنند. اما به آنها کدام مزدی در برابر آن دادن نمی شود.
الیس می گوید با پرداخت پول مالکان علفچر مانند او عمل خواهند کرد، اما این مقصد اصلی او نیست. و می گوید وقتی شما یک پروانه نو شاهی را می بینید که روی بوته ها می نشینند، چه احساسی به شما دست می دهد؟ این صحنه برای بشریت و آینده زمین چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ به نظر او این از اهمیت شایان برخوردار است که هیچ کسی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. اکنون برنامه مالکان علفچرها سهمی در تغییر اقلیم داشته و مورد دلچسپی شرکت های تولید مشروبات قرار گرفته است و ممکن در آینده با آنها کمک های مالی نیز صورت گیرد.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت برنامه شمگاهی رادیو آشنا. برنامه رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشید.